رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. مقام سوم که بیان توحید عمومی خدای سبحان بود، ادله اقامه شد، دلالت میکرد رب العالمین هو الله است ولا غیر. آنگاه به مشرکینی که در توحید ربوبی شرک میبرزند، یعنی غیر خدا را عبادت می کنند، مخاطب قرار می دهد وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، استحقاق خطاب ندارند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اینها که غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کرده اند سندشون چیست؟ باید موجودی را عبادت کرد او یا مالک و مدبر باشد یا خالق، که تدبیر هم به خلقت برمیگردد، به اون دو بیانی که قبلا عرض شد، یا روی تلازم یا روی استلزام، یا برای اینکه تدبیر خود نحوی از خلقت است، یا کسی باید مدبر باشد که اشیا را آفریده باشد و از ذات و اوصاف اونها با خبر. اگر مبدعی خالق نبود، ذات و اوصاف چیزی را ندانست، قدرت تدبیر ندارد. فرمود از این مشکینی که غیر را عبادت می کنند بپرس آیا این شرکای اینها به این بت‌ها کاری کردن یا نه؟ شما اگر غیر خدا را می‌پرستید، در این عبادتتون یا باید برهان عقلی داشته باشید یا برهان نقلی، یعنی یا وحی سماوی این کار را دستور داده باشد یا عقل به این حکم فتوا داده باشد. زیرا اگر یک کاری را نه عقل قاطع نه دلیل قطعی او را تجویز نکرد، انجام اون عمل کورکوران است. لذا در این آیات می‌فرماید، به اینکه جمله های این آیه شریفه می‌فرماید همونطوری که نابینا و بینا مساوی نیستند، همونطوری که تاریکی ها و نور مساوی نیستند، بت ها هم مساوی خدا نیستند. زیرا خدا هم ملک آسمان و زمین به دست او مالک است، هم ملک به نفوذ سماوات و عرض به دست اوست، او چون ملک است، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این هم ملک است هم مالک. ولی این بت‌ها لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونها مالک سود و زیان خود نیستند، فزدن از سود و زیانشون بنابراین مالک و غیر مالک یکسان نیستن، چه اینکه اعما و بصیر یکسان نیست، چه اینکه ظلمت به نور یکسان نیست. در سوره نحل این چنین فرمود، آیه 17 سوره نحل: اف من یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو. خالق و غیر خالق یکسان نیستن. بنابراین شما که بت‌ها را می‌پرستید، یا باید در مقام تدبیر کاری از اونها ساخته باشد، یا در مقام خلقت و آفرینش اونها سهمی داشته باشند. اونها نه خالقند و نه مالک. پس شما غیر خالق را به منزله خالق قرار دادی، در حالی که افمن یخلقو کمن لا یخلق. خالق و غیر خالق مساوی نیستن، اونطوری که بینا و نابینا یکسان نیستن، اونطوری که نور و ظلمت یکسان. و همین بت‌هایی که شما میپرستید امواتند، چه اینکه در همین سوره نحل آیه 21 آمده: امواتون غیر و احیا. اینها مردگانی هستند که از حیات بهره‌ای ندارند، در حالی که خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت، او زنده است. معبودین شما مردند. در جای دیگر فرمود: ولا یستوی الاموات و الاحیا، مرده با زنده یکسان نیستند. به تعبیرات گوناگون می‌فرماید بت با خدا همسان نیست، اونطوری که مرده با زنده همسان نیست، اونطوری که خالق با غیر خالق همسان نیست بماند. اگر اینها خالقند، سند ربوبیت اونهاست، میشود دلیل عقلی. و اگر معبودند، این عبادت اینها را و ربوبیت اینها را یا باید از راه برهان عقلی حل کنید، بگوید اینها خالقند و هر خالقی رب است، اینها ربند. اینها خالقند و هر خالقی را باید عبادت کرد، اینها را باید عبادت کرد، میشود این برهان منطقی. یا این مطلب را که اینها معبودند و استحقاق عبادت دارند از یک وحی سماوی به ما ارائه بدید که در کتاب انبیاء پیشین آمده باشد که باید بت‌ها را پرستید. لذا در چند جای قرآن فرمود سخن اینها نه به برهان عقلی متکی است، نه به وحی سماوی متکی است. در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود: ام جعلوا لله شرکاء که خلقوا که خلقهی. آیا برای خدای سبحان شریکی قرار دادن که اون شرکا مثل خدا چیزی را آفرید؟ فتشابه الخلق علیهم، این آفریدن امر را بر اونها مشتبه کرده، لذا این بت‌ها را پرستیدن. چیزی که اینها را به شبه انداخت در بت‌ها هست؟ آیا کاری نظیر کار خدا کردند که امر بر اونها مشتبه شد، لذا شرکا را پرستیدن؟ ام خلقو که خلقی، خلقو این بت‌ها چیزی را مانند خدا آفریدن که فتشابه الخلق علیهم، آفریدن بر اینها مشتبه شده و کار را بر اینها مشتبه کرده، به شبه افتادن؟ هرگز این چنین نیست. قل الله خالق کل شیء، به اینها بگو چیزی نیست که مخلوق خدا نباشد. هر چه در جهان سهمی از شیئیت و هستی دارد فعل خداست. قل الله خالق کل شیء. چرا؟ چون هوال واحد قهار، او واحدی نیست که ثانی بردارد، او واحد قاهر است. اگر واحد قاهر است لا شریک له، اون واحدی ثانی برمی دارد که وحدتش قاهره نباشد. وحدت قاهره غیر نمی گذارد. اگر عرض یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر آسمان یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر انسان موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. زیرا هیچ یک از این وحدت ها وحدت قاهره نیست و هیچ کدام از این واحد ها واحد های قهار نیستند. واحد قاهر آن است که جمیع ما سوا را تحت قهرش قرار بدهد و چیزی در برابر او نباشد. اگر غیری در برابر او باشد و شریک او باشد، اون غیر هم واحد است مثل این هم واحد است مثل او. نه وحدت او قاهر است، نه وحدت این قاهر است، نه او قهار است و نه این قهار. اگر وحدت قاهره بود، همه ما سوا را مقهور کرد، جا برای شریک نیست. اگر خدای سبحان یک موجودی بود نامحدود، جا برای غیر نمیگذارد. اگر یک موجود محدودی بود حدش تمام میشود، جا برای غیر باز است. اگر موجودی بود که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر موجودی بود به کل شیء علی، موجودی بود به کل شیء محیط، می شود موجود نامحدود. اگر یک حقیقتی نامحدود شد، جا برای غیر نمی گذارد. لذا وحدتش می شود قاهره. خدا واحد قهار است و با همین نام مبارک اگر در قیامت ظهور کرد، بساط آفرینش جمع می شود. اون روز سوال میکنن لمن الملک اليوم؟ لله واحد قهار. اگر خدا وحدتش قاهره است، جا برای شریک نمیگذاره. اگر وحدتی داشته باشد که جا برای شریک بگذارد، اون وحدتش وحدت قاهره نیست، مثل وحدت دیگر موجودات است. دیگر موجودات واحدی هستند که ثانی و ثالث برمی‌دارند. وحدت وقتی نامحدود شد، اون شیء واحد نامحدود شد، جا برای غیر نمی‌گذارد که غیر بیاید اون خلاء را پر کند، اون گوشه را غیر به عهده بگیرد و مانند آن. چون هو الواحد القهار، پس خالق کل شیء است. صدر آیه می شود مدعا، ذیل آیه می شود دلیل. الله خالق کل شیء. چرا؟ لأن له وحدتا قاهره. وحدت قاهره جا برای شریک نمی گذارد که شریک بیاید گوشی از کار را به عهده بگیرد. صادر اول او محتاج نیست که صادر اول و ثانی داشته باشد، کل عالم را او آفرید. ولی موجودات نازله اگر بخواهند فیضی بگیرند، نوبت فیضیابی اینها بعد از گذشت موجودات دیگر است. او احتیاج ندارد به این که به این درخت فیض برساند، از راههایی بگذارد. درخت محتاج است که اگر فیضی بگیرد، از وساط فراوان فیض دریافت کند. نه، خالق کل شیء اوست. چون خود باران و پیدایش باران و بارش باران همه و همه مجاری فیض اوست، چون که در بحث‌های قبل گذشت. این طور نیست که او خالق اولی باشد بعد موجودات دیگر فیض رو از او بگیرن و به موجودات بعدی برسانن که بشود تفویض و الا میشود محدود. موجود نامحدود هرگز نیازی به غیر ندارد. این اغیارن که اگر بخواهن از خدای سبحان فیض دریافت کنن نیازی دارن که از مدبرات امر فیض دریافت کنن، ولا سراسر عالم سپاه حق است لله یرود و سماوات و الارض. چیزی در عالم نیست که از مهرهای سپاه الهی بیرون باشد. هر موجودی سربازی از سربازان خدای سبحان است. این معنا را قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید از ساده ترین بیان شروع کرده تا به عمیق ترین بیان. در سوره اعراف می‌فرماید به این که این بت‌ها که دست و پا ندارن راهی برن، چرا اینا رو می‌پرستید؟ این یه بیان ساده است. در سوره حج یک مثلی ذکر کرد همون یا ایها الناس دوره به مثل فاستمعوا، مردم یه مثلی بیان شده گوش بدین، و اون اینه که این بت‌ها قدرت آفرینش یک مگس رب ندارن. اما در سوره فاطر و در سوره احقاف سخن از مثل نیست، سخن از خلقت مگس نیست، سخن از یه بحث کلی عقلی است. می‌فرماید این کاری که شما انجام می‌دهید، عبادتی که می‌کنید در برابر بت‌ها، این را یا باید برهان عقلی تأیید کند یا برهان نقلی قطعی. که در سوره احقاف گذشت، در سوره فاطر هم گذشت، و این حرف مال اوساط از مردم نیست. با ضعاف و اوساط این چنین برخورد میکند قرآن کریم، اللهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدین یبتشونه بها، آیات سوره اعراف که گذشت، یا آیاتی که در اواخر سوره حج بود که این بت‌ها قدرت آفریدن یک مگس رو هم ندارن، و این یسلب هم الزباب و شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب و المطلوب ماننده. و اما در سوره فاطر این چنین برهان قام میکند، در آیه 40 سوره فاطر این طور است: قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، ارأیتم یعنی اخبرونی، درباره این بت‌ها گزارش بدید که اینا چیکارن. ارونی مازا خلقوا من الارض، آیا اینها در زمین چیزی را آفریدن؟ ام لهم شرکون فی السماوات، یا در آسمان ها سهمی دارن، اون سهمی که شریک دارن، که با این برهان عقلی عبادت اونها را تصحیح کرده باشی. ام آتیناهم کتابا فهم علا بینت من، ما وحی فرستادیم، پیامبری فرستادیم، در هیچ کتاب آسمانی گفتیم که بت پرستی کنید که علا بینت باشی، حجت الهی داشته باشی. اگر دلیل عقلی ندارید و اگر برهان نقلی ندارید، جز فریب و نیرنگ چیزی در کار نیست. بل ان یعد ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، در غرور و فریب و نیرنگ به سر میبرید. بت پرستی یک فریب و نیرنگ است. این حرف مال ضعاف از مردم یا اوساط از مردم که نیست. برای مردم عادی این طور نمی شود تحلیل کرد که یک حرف را یا باید برهان عقلی تبیین کند یا نقل قطعی. برای دیگران که ناسند میگن یا ایها الناس ضرب مثل فاستمع اوله، این بت‌ها قدرت آفرینش مگس هم ندارن. اما اینکه امر خارج از این دو قسم نیست، مطلب را یا عقل قطعی یا نقل قطعی باید تأیید کند، این مال اون متفکرانشون. همین معنا را در سور دیگر هم بیان کرده، در سوره زخرف همین معنا بیان شده، آیه 20 به بعد سوره زخرف می فرماید و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم این هم الا یخرسو ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکو. اینها که بت پرستی را به حساب خدا می آورند و می گویند این خواست خداست، اگر خدا نمی خواست ما عبادت نمی کردیم بت‌ها را، آیا ما به وسیله وحی سماوی در یکی از کتاب‌های انبیای پیشین این مطلب را به اینها گفتیم؟ به اینها کتابی دادیم که در اون کتاب آمده باشد که شما بت پرستی کنیم؟ ام آتیناهم کتابا من قبلهی، یعنی قبل از قرآن کتابی آمده اونها را به بت پرستی ترغیب کرد؟ فهم بهی مستمسکو، به این کتاب قبلی تمسک کردن. در آیه‌ای که قبلا خونده شد این بود، در سوره فاطر فرمود به این که آیا ما به اینها کتابی دادیم، وحی دادیم که فهم علی بینت من، دلیل الهی داشته باشند. در سوره زخرف میگوید ما به اینا کتابی دادیم فهم بهی مستمسکو، به این وحی تمسک کردن و بت پرستی را به استناد وحی تصحیح کردن. قهرن در همه این موارد که فرمود یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، هیچ یکی از این دو نداری، اونگاه در سوره شورا می فرماید بعضی که در اصل توحید و نبوت با اینها بحث و گفتگو پرداخت، در سوره شورا آیه 16 می فرماید والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزة عند ربهم، دلیل اینها فرو ریخته است، حالک به باطل است، دلیلی ندارد. اگر نه برهان عقلی بود و نه دلیل نقلی معتبر، پس حجت اینها داهز است، یعنی باطل است و حالک. حجتهم داهزتون عند ربهم و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. اونگاه می فرماید سخنی برای این بت پرست ها نمونده، دلیل عقلی یا نقل معتبر برای اینها نمونده، یا پناه میبرم به همین آثار ملی بودن، یا تکیه میکنن به اون مذهبای خودساخته جبر. برای عبادت بت‌ها دلیل عقلی نداشتند و دلیل نقلی هم وحی معتبر نبود، یا پناه میبرن به همین آثار ملی که این جزء آثار باستانی ماست، پدران ما، نیاکان ما برای اینها حرمت قائل بودند و ما هم تابع آثار نیاکانیم، یا به مکتب مشعوم جبر که اون هم جزء دسیسه های ادعی بود تکیه میکنن. در سوره زخرف میفرماید وقتی ما از اینها میپرسیم چرا بت ها را میپرستید، دو جواب به ما میدهند. این دو جواب ظاهرا مال دو گروه هست، نه مال یک گروه، چون بین این دو جواب خیلی فرق است. در همون سوره زخرف آیه 20 به بعد آمده که و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، این خواست خداست که ما بت‌ها را بپرستیم، اگر خدا نمیخواست ما بت پرست باشیم چون به کل شی قدیرت جلوی ما را میگرفت. از این که ما بت‌ها را میپرستیم و خدا جلوی ما را نمیگیرد معلوم میشود خواست خداست. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، جواب میفرماد ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون، روی خرس و تخمین و گمان سخن میگویند. برای اینکه خواست خدا را از کجا کشف کردن؟ ما به اینها دستوری دادیم در کتاب آسمانی، یه همچی چیزی که نبود. ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون، که به اون وحی تکیه کنن بگوین به دلیل قول خدا در فلون کتاب آسمانی ما میدانیم که این کار مرضی خداست. این که نبود، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مهتدون، چون نیاکان ما، پدران ما این روش را داشتن ما هم دنبال روی نیاکانمونیم. این جزء آثار ملی ماست، آثار باستانی ماست، گذشتگان ما میپرسیدن، ما هم رها نمیکنیم. حرفی در برابر انبیا ندارن، میگوین این روش پیشینیان بود ما هم ادامه میدیم. این حرف با اون سخن خیلی فرق میکنه. اون سخن در قرآن کریم در موارد عدیده آمده، به صورت یک قیاس استثنایی دلیل جبری هم هست که اگر خدا نمیخواست ما نمیکرد. که این اگر بحث به اون آیات مناسب رسید، درباره اون آیات مناسب هم باید مستوفی بحث بشد انشاءالله. بین این دو بیان خیلی فرق است. عده میگوین چون نیاکان ما این کار میکردن ما دنبال روی اونها هستیم. این در تحلیل یک سنت ملی در میاد ولا غیر. اما اون اولی به صورت یک قیاس استثنایی است، یک حجت جبری است که اگر خدا نمیخواست جوری ما رو میگرفت، چون خدا میخواهد ما عبادت میکنیم. اونجا باید بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق گذاشت به ماننده ها. بله، او رو محققینشون میگوین، میگوین به این که این کارهایی که ما میکنیم و کارهایی که گذشتگان ما میکردن مرضی خداست. لو یشاء الله ما عبدناه ولا حرمنا من دونی من شی ولا آباؤنا، ما و پدران ما اگر چیزی را میپرستیم و اگر چیزی را تحریم میکنیم خواست خداست. این سخن یک بت پرست متفکر است که کار خود را و کار نیاکان خود را رو مکتب دست بافت خود به نام جبر توجیه میکنه. اما توده بت‌پرست میگوید چون پیشینیان میپرستیدن ما هم دنبال روی اونهاییم. بین این دوتا حرف خیلی فرق است. اونها رو مکتب جبر هم سخنان خود را هم سخنان نیاکان خود را تصحیح میکنن، میگوین ما عبدنا من دونهی من شیء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهی من شیء، ما عبدناهم ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شی، که این مضمون بعضی از آیاتی است که قرآن از اینا نقل میکنه. میفرماید حرفشون این است که اگر بت پرستی مرضی خدا نمی بود و تحریم کردن و تحلیل کردن مرضی خدا نمی بود، این چیزایی که ما حلال کردیم، این چیزایی که ما حرام کردیم، اگر مرضی خدا نمی بود، نه ما این قدرت داشتیم نه نیاکان ما. اونجا که خدا می فرماد که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این افتراها که می بندید چه حلالت چه حرام است، کی به شما گفت؟ اونجا می گوین کار ما و کار نیاکان ما مرضی خداست. اگر مرضی خدا نبود، خدا جلوی ما رو میگیره که بین تکبیر و تشریع خلط کردن. این سخن یک بت پرست عامی نیست که با یک قیاس استثنایی مکتب جبر رو توجیه کنه. وقتی انبیا می آمدن اونها را به توحید دعوت میکردن، اینها در برابر انبیا میگفتن که شما آمدید لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا، آمدید ما را از آثار گذشتگانمون، از آثار نیاکانمون منصرف کنید. این حرف توده مردم بود. اما متفکرینشون که یا واقعا معتقد بودن یا خواستن سرپوشی رو این مرام باطل بگذارن، هم کار مردم را، هم کار خود را، هم کار نیاکان خود را رو مکتب جبر توجیه میکردن. گفتن اگر خدا نمیخواست ما این کار نمیکردیم. بنابراین بین این دو تا حرف خیلی فاصله است. هدایت هم برای عوام است، هدن لناس است، برای مردم است، هدن لناس است، ذکرال البشر است. مردم را چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی را به اندازه استعداد او باید هدایت کرد. برای توده مردم در حد مثل زدن و نصیحت کردن و مانند آن، و برای محققینشون در حد برهان عقلی، سخن را باید طوری طرح کرد که عوام بفهمد و محقق انگشت نقد نگذارد. باید این چنین قرص حرف زد که عوام بفهمد، محقق نتواند اشکال بکند. و این دعوه قرآن کریم است. هیچ بحثی نیست مگر اینکه قرآن کریم با این دو رکن پیاده میکند. حرفی نمیزند که مردم نفهمند، و حرفی هم نمیزند که هیچ محققی قدرت اشکال داشته باشد. یک کتاب فلسفی خالص نیست که یک دست برهان عقلی باشد برای اوهدی مردم سخن بگوید. یک کتاب امثال هم نیست که یک دست برای مردم داستان بگوید که جای نقد محققین باز باشه. با این دو رکن سراسر قرآن تنظیم شده است. هیچ مطلبی نیست که عوام نفهمد، و هیچ مطلبی هم نیست که محقق قدرت اشکال داشته باشه. لذا در کنار هر مطلبی برهان او ذکر شده است، همون برهان قطعی را سند اون مطلب میداند، بعد او را به عبارتهای گوناگون با مثلها، با تنظیرها، با ذکر شواهد و نظائر آن عوام را روشن میکند. لذا احدی یوم القیامه حجتی پیش خدا ندارد. ان القرآن معدوبت الله، بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که این سفره عالمی است. هیچ کسی نمیتواند بگوید من درس خونده نبودم، نمیتوانستم بفهمم، چون قرآن نون قدر مشکل سخن میگوید که ساده ترین فکر نفهمد، و نه حرفش بی مأخذ است که کسی قدرت اشکال داشته باشه. این تحدیث که کرده است، الیوم هم این مبارزه را در بر دارد، تحدی میکند، دعوت به مبارزه میکند. و شما هم مثل این بیارید. اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی میفرماید که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. به این فکر نباش که در حد اوائل وسط ها بمونی، اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. برای اوساط از مردم سخر از اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم است، برای اوهدی و خواص از انسان‌های کامل فذکرونی از کرکم است، نذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، نه به یاد نعمت‌های من باشی و منعم را بپرستی. سخن از نعمت نیست، سخن از ذات من است. به یاد من باش تا من به یاد تو باشم. همه را قرآن کریم پرورون، هم ضعاف و اوساط مردم را، هم محققین و علما و متفکرین را. در بین وثنیین این فکر بود، همونطوری که در بین موحدین مردم یکسان نیستند، لهم درجاتون که در سوره انفال است، بلکه هم درجاتون که در سوره آل عمران است، خود مردم درجه اند. این طور نیست که مردم در گوهر ذاتشون یکسان باشند، در عوارض بیرون فرق بکنند، بلکه خود مردم درجاتند. آیات قرآنی هم این چنین است، موحدین اگر چند درجه اند، مشرکین هم به شرح ایزن اونا هم چند درجه هم. یک عامی مشرک میگوید این سنت نیاکان من است، یک محقق مشرک میگوید لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شی. او با قیاس استثنایی جبر را تثبیت میکند، کار خود و نیاکانش را با جبر توجیه میکند که اگر خدا نمیخواست ما و گذشتگانمون بت‌ها را نمیپرستیدیم. این مشرک عامی میگوید این روش کهنسالان ماست و روشی است که دیگران داشتن، ما هم دنبال روی اونهاییم. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم محتدو. که این دو طرز فکر خیلی با هم فرق میکنن، که این که اکثری مؤمنین هم این چنین هم با اون اوحدیشون فرق میکنن. در آیه محل بحث سوره رعد که سخن از نابرابر بودن بینا و نابیناست و ظلمت ها و نور است، این مطلب روشن می شود که خالق با غیر خالق یکسان نیستند و مشرکین اینها را یکسان قرار دادند، لذا در قیامت به این وضع مبتلا می شوند. در قیامت از اینها سوال می کنند که چه کردی؟ در سوره شعرا آیه 98 این است، در قیامت به جرمشون اعتراف میکنن، میگوین از نسویکم برب العالمین. در قیامت وقتی گرفتار عذاب شدن به بت‌ها میگوین ما شما را با خدایی که رب العالمین است مساوی کردیم، خدا را باید میپرستیدیم، شما را پرستیدیم. خدا معبود بود نه شما، شما را مساوی و مستوی با رب العالمین کردیم. از نسوی کم به رب العالمین. بنابراین بت‌ها با خدا یکسان نیستن، بت پرست با مؤمن یکسان نیست. در همین سوره رعد راجع به طرز تفکر یک مادی و بت‌پرست که به جای تکیه نمی کند آیه ایست، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیه 33 همین سوره رعد. می فرماید افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اون کسی که قیم هر انسان است، و قیم همه اعمال اوست و همه اعمال او را حفظ می کند و همه اعمال او را به پایان می رساند، او خداست. اون که قیم مردم است با جمیع شؤونی که برای مردم هست. افمن هو قائمون علا کل نفس بما کسبت، او خداست. ولی مشرکان کارشون این بود و جعلوا لله شرکا، برای خدا بت‌ها را شریک قرار دادند. خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل سموهم، این بت‌ها را تسمیه کنید، نام ببرید، اینا کیان، اوصافشون رو، نشانه هاشون رو، سمه و علامتشون رو بیان کنید، اینا چیکارن، اینا علیمن، قدیرن، حیین، مدبرن، مالکن. شما گفتید که هبل است، یکی کذا و کذا و کذا، سموهم، ببینیم اینا چیکارن در عالم. خلقت با اینهاست، تدبیر با اینهاست. سموهم نه یعنی نام اینها رو ببرید، یکی بگه بد است، یکی بگه هبل است، یکی بگه یغوس است، یکی بگه یعوق است، این تسمیه که به درد نمیخورد. یعنی اوصافشون رو ذکر بکنید ببینیم شایسته ربوبیت و خالقیت هستن یا نه. سموه، چون را قدرت تسمیه ندارن، تسمیهی که بتواند در برهان نقش داشته باشد، نه اسم این بت‌ها چیست، اسم این بت‌ها که معروف بود و خود را هم به نام این بت‌ها مفتخر میکردن. یکی میشد عبد ود، عمر ابن عبد ود، ود نام بوتی از بوت ها بود. یکی می شد عبدالعزا، یکی می شد کذا و کذا. نام های این بوت ها مشخص بود، به قرآن کریم هم نام های اینا رو بود. این نام نقشی ندارد، همون سموه اینا رو نام ببرید به اوصافشون، به کمالاتشون، ببینیم آیا اینا کاری هستند در عالم خلقت به تدبیر یا نه. سموه ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، این چنین نیست، شما نمیتوان تسمیه کنید و این بت‌ها را توصیف کنید، بلکه خدا را با خبر میکنید از چیزی که نمیداند. یعنی به خدا میگویید ها اولئک شفعاؤنا و امثال ذلک، که خدا نمیداند. نمیداند یعنی در جهان نیست، چون اگر بود او به کل شیء علیم بود، باید میدانست. اگر یه همچیز در جهان بود خدا میدانست، چون او به کل شیء علیم است. در آیات دیگر هم این مضمون آمده که اتنبئونه بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، این مضمون هم در آیات دیگر آمده. یعنی شما مطلبی را میگویید که خدا نمیداند، یعنی نیست، چون اگر بود او میدانست. پس خلاصه حرفتون در بت پرستی و جعل شرکا چیه؟ فرمود ام به ظاهر من القول، یه حرفی است بی معنا، ظاهری است بی باطن، میگویند ها اولئک شرکا اونا، اما این حرف معنا ندارد، باطن ندارد، زیرا دلیل است که باطن سخن است، دلیل است که سخن سند سخن است. اگر سخنی نه به برهان عقلی تکیه کرد، نه به برهان نقلی، می شود ظاهر قول، قول ظاهر بدون باطن، که این ام منقطع است، یعنی بل حرفشون به ظاهر بل قول است. ام به ظاهرن من القول، این مضمون در سوره و نجم آمده به این صورت. آیه 19 به بعد سوره و نجم فرمود این بت‌هایی که می‌پرستید، افرأیتم اللات والعزا، افرأیتم میره اخبرونی، افرأیتم اللات والعزا، و منات ثالثه الاخرى، لات یکی، عزا دوتا، منات که بت سوم است سه تا، و منات که منات از ثالثه الاخرى بت سومی است. اونگاه می‌فرماید این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط نام‌هایی است که شما به این چوب‌ها دادید، فقط اسم خالی است. همین به ظاهر من القولی که در سوره رعد آمده، همون یه اسم خالی است، جز اسم چیزی دیگر نیست. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، چون ها میگفتن که روش نیاکان ما را ما باید ادامه بدیم، قرآن همونها را و هم نیاکانشون را تخلیه میکند، میگوید شما و نیاکانتون نامهای بیمعنا به این چوبای خشک دادید. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطانی، هیچ برهانی از طرف خدا نیامده. سلطان همون برهان است که بر وهم و خیال مسلط است. دلیل وقتی بر وهم و خیال مسلط شد به او میگوین سلطان، حجت را سلطان مینامند. در قرآن این تعبیرات هست که شما سلطان ندارید، یعنی حجت و برهان ندارید. در این کریمه هم فرمود خدا سلطان نازل نکرده، وحی سماوی سلطان است، مسلط بر وهم و خیال و امثال ذالک است. فرمود خدا دلیلی نازل نکرده. ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، اینها تابع گمان و میلن، هرچه میلشون خواست میکنن و هرچه گمانشون به اون سمت شد میپذیرن. انسان یک بعدی دارد که با اون بعد میاندیشد به فکر دارد، یک بعدی دارد که با اون بعد گرایش دارد، و به اصطلاح یکی را عقل نظری میگوین یکی را عقل عملی. به ما گفتن در مسائلی که مربوط به عقل نظری است با قطع و یقین کار کنید، نه ظن و گمان. در مسائل عقل عملی هم بکوشید که خیر و حق را اطاعت کنید، نه دلخواه را بپسندید. برای سرزنش مشکین می‌فرماید اینها هم در مسائل علمی به یقین و قطع نرسیدن با گمان کار می‌کنند، هم در مسائل عملی به دلخواه رفتار می‌کنند نه به طالب خیر باشند. به ما گفتن بکوشید در مسائل عملی اون چه که خیر است اطاعت کنید و به دنبال خیر حرکت کنید نه به دلخواه. در مسائل نظری هم با یقین و قطع کار کنید نه با ظن و گمان. این دو فضیلت که برای موحدین است برای مشرکین نیست. اینها در مسائل نظری به مظنه اکتفا می کنند، در مسائل عملی هم به دلخواه رفتار می کنند نه تابع حق باشند و خیر باشند. خیلی فرق میکند. در اونجا فرمود سموهم، شما نام اینها را بگید ببینیم آیا شایستن برای عبودیت ربوبیت یا نه. علیمن، قدیرن، حیین، مالکن، مدبرن، چکارن. اینا فقط نام نیست، یکی چوبه، یکی سنگه، یکی گله، یه نامایی هم شما گذاشتید. و اینها را که بت نامیدید نامیست که به ظاهر من القول است. ما انزل الله بها من سلطان، خدا برهانی از آسمان و راه وحی نازل نکرده که اینها سمتی داشته باشند. دلیل عقلی که ندارید زیرا خلق نکردند، دلیل نقلی که ندارید چون وحی نازل نشده. اگر یک روشی نه به عقل تکیه کرد نه به نقل تکیه کرد، هم اندیشه می شود تبعیت زن، هم عمل می شود دلپسند. لذا فرمود در مسائل نظری کارشون این است این یتبعون الا زن، در مسائل عملی کارشون این است و ما تحول انفس، هر چی دلشون بخواد. چون اگه نام گذاری میکردن که حجت تمام نمیشد، قل سموه، خب نام میبودن، این هبل است، چی میشد؟ این این لات است، اون عزاست، اونم منات است، اونم ود است، اون یعوس است، اون یعوب، مشکل حل نمیشد. این در مقام احتجاج است. سموه هم ببینیم اینا چیکارن، اینا چه سمتی دارن، چه سمه ای دارن، چه علامتی دارن که شایسته ربوبیت باشن و شما اینها را بپرستید. و الا خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌دانست که بت‌ها اسمش چیه. مردم هم خود را بنده همین بت‌ها می‌نامیدن، یکی عبدالعزا بود، یکی هم عبدود بود و ماننده. نه این نام‌ها مجهول بود، نه بردن نام در یک جلسه استدلال مشکلی را حل می‌کند. قرآن فرمود سموهم، اینا را تسمیه کنید ببینیم، یعنی اوصافشون، علامتشون، نشانه هاشون، برجستگی هاشون رو بگیرید ببینیم آیا شایسته ربوبیت هستن یا نیستن. اینه که در اونجا جواب ندادن، فرمود قل سموهم، اونا نمیتونن تسمیه کنن. ام این ام دوم منقطع است، ام سوم منقطع، ام سوم که یقینا منقطع است، یعنی حرفتون حرف ظاهره من القول است، سندی ندارد، حرفی که نه دلیل عقلی او را تأیید کند نه برهان نقلی از او حمایت کند میشود به ظاهر من القول. و این دو خصیصه ای که باید برای انسان کامل باشد هیچ کدام برای بت‌پرست نبود، زیرا بت‌پرست در مسائل اعتقادی به گمان کار میکند نه به یقین، در مسائل عملی به دلخواه کار میکند نه تابع حق و خیر. این یتبعون الا زن و ما تحول انفس، اما ولقد جاءهم من ربهم الهدى، از طرف خدای سبحان برای اینها هر گونه هدایتی هم آمده که اینها باید در مقام علم و عمل تابع اون باشن. الحمدلله.